الرحيم به نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته فرا رسیدن عید قدیر، عید ولادت، ولایت و امامت و نور و هدایت بر همه شما مبارک باد. خداوند از برکات این عید فیض وافری نصیب همه ما و شما بفرماید. انشاءالله در انتهای درس فقه مطالبی را اگر خدا توفیق داد درباره عید بحث کنیم، اما بحث اصلی جلسه تحقیق تکمیلی درباره قاعده دفع المفسده. محقق قومی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که این قاعده اطلاق ندارد، یعنی دفع المفسده همیشه از سوی منهی عنه صورت نمی گیرد، بلکه احیانا برعکس دفع المفسده به سمت و سوی ترک واجب میاد، ترک واجبم مفسده می شود. پس ترک مفسده اولا من جلب المنفعه در عالم تحقیق همیشه مفسده منطبق به جانب نهی و منفعت منطبق به جانب امر نیست. این مطلبی بود که ایشان گفته بودن در مثال ترک واجب اگر ترک صلات باشد مفسده عظمایی دارد، ورق بر می گردد، جانب امر تقویت می شود، چون دفع المفسده اولا مفسده در ترک صلات است. این فرمایش ایشان بود مبنی بر این که اطلاق برا قاعده دفع المفسده در کار نیست و اطلاقی که وجود نداشت نمیتوان از این قاعده در جهت ترجیح جانب نهی بر امر استفاده کرد. و این ادعایی که شده بود که یکی از مرجحات جانب نهی بر جانب امر قاعده دفع المفسده است به بار ننشست. اینها را گفته بودیم و بحث کردیم. عزیزان محقق ما در اینجاها یک نقطه ابهام هایی به نظرشان می رسید که تکرارش کردم. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب محاضرات جلد 4 صفحه 117 می فرماید فرمایش محقق قومی غریب است. غرابت واضح دارد و آن این که ایشان می فرماید ترک واجب مفسده دارد. تحقیق این است که واجب ملاک واحدی دارد و حرام ملاک واحدی دارد. دو تا ملاک وجود ندارد. این ملاک در هر حکمی واحد است، یا مصلحت است و یا مفسده. ملاک متعدد برای حکم واحد اصلا در شرع و عقلا امکان پذیر نیست. شما خوب دقت کنید تا اون شبهه ذهن شما حل بشه. هر حکمی از سوی شرع به عنوان یک حکم شرعی واحد نیاز به جعل مستقل شرعی و نیاز به تحقق ملاک شرعی دارد. بنابراین فعل حرام، این مثال به ذهن میچسبد تا برگردیم به واجب. فعل حرام که عبارت است از غصب، غصب و تصرف در مال غیر بدون اذن و رضا حرام است. این حرمت یک ملاک دارد و آن و یک جهل. لا تغصب، لا تتصرف و یک ملاک که مفسده است. اگر کسی مرتکب غصب بشود مفسده را مرتکب شده است. و اما ترک غصب مصلحت ندارد، جعلی و مصلحتی نیست، از لوازم امتثال است، حسن دارد، محبوبیت اطاعتی دارد. اما مستقیما خود ترک غصب، اجتناب از غصب یک امر واجب نیست که یک مصلحت و یک جعل داشته باشد. مطلوبیتش درست از لوازم نهیه. خیلی خوب فهمیدیم. اینه که فهمیدیم الان در صلات که شما خیلی محکم و استاده بودید و از محقق خمی گویا حمایت میکردید، همین مطلب رو تطبیق کنید. صلات یک جعل دارد و یک ملاک دارد، فقط واجب است و یک مصلحت. اینه ترک واجب به عنوان یک نهی خاص، یک جعل شرعی خاص دارای یک ملاک دیگر نیست. ترک صلات مطلوبیت دارد از لوازم امر به صلات. لذا بعضی از محققین گفته اند که نکته خوبی است، حرمت ترک حرمت عقلی است، حرمت ترک حرمت عقلی است، نه حرمت شرعی که جعل شده باشد. بنابراین ما فعل صلات رو که مأمور به ها داریم یک امر است و یک جعل است و یک ملاک.
جعل طبعی
نیست. جعل طبعی نیست. همون حکم عقل است که بعد مقدره میشه. حکم عقل مقدره میگه، مقدره عقلی است. بنابراین ما درباره فعل واجب فقط مصلحت داریم، درباره فعل حرام فقط مفسده داریم. لذا این حرفی که محقق قومی فرمود از غراوت واضحه برخوردار هست. این فرمایش سیدنا الاستاد بود که با توضیح و آسانسازی براتون گفتم. اگر میفرماید جمله رو دیروز گفته بودم، الان راحت تر به ذهن شما جا می افتد. فرماید که اگر ملتزم بشویم که ترک واجب هم حرمت شرعی دارد، لازم میاد که یک حکم منحل بشود به دو تا حکم. سلو در حقیقت منحل بشود به یک واجب و یک حرام. واجب خود فعل، حرام ترک خود همون فعل، و بعد هم ترک فعل دو تا عقاب داشته باشد. یک به جهت انجام ندادن، به جهت خود واجب، یکی هم به جهت ترک واجب. و این خلف خلاف شرع که شما نماز رو که ترک کنید نستجیر و بالله، یک عقاب دارید. دو عقاب ندارم، منفعت در کار بله. شما فعلا این مطلب رو محکم حفظ کنید که صلات که ترک میکنید قطعا به ضرورت فقه نستجیر و بالله یک عقاب دارد. یعنی اون عقاب شما با اون روحی که شما دارید، اینجوری بگم که خالی بشه، عقاب خیلی شدید دارد. الان جگرتان خورق شد، عقابی که دیگه شدید و شدید، اما یک عقاب، دوتا نیست. بعد
دمه که از حالی خرمونیم برای این که هر حکم یک جلد داره درست، اما هر حکم یک قلاب داره، این همیز از مسلمات نیست.
اصلا حکم مستقیما در عالم جعل برخواسته از ملاک در حد سبب و مسبب است. سیدنا الفاضل، ما حواستون به مشاغل کثیرتون هست، و الا از شما ما کننا نترقب و ما ها کذا ذن بک ولا المعروف من فضلک. اینا ارتباط ملاک با حکم، ارتباط سبب با مسبب است. اینها از بافتهای شرعی و از در اثر قانون تبعیت احکام برای مصالح و مفاسدی که در متعلقات آن هست می باشد. این مطلب رو تمام کنیم و جمع شد و چیزی در کار نیست. اما تحقیق رو بگم، ظاهرا شما سوال زیریتون حل می شد. تحقیق در باره قاعده دفع المفسده، اگر به ذهنتون سپرده باشید، اشارت های به عمل آمد. گفته بودم که قاعده دفع مفسده از قواعد عقلیه. احسنتون، بازم سیدانا عقلائیه نیست، از قواعد عقلیه عملیه کلامیه است. این جای جدایی دارد. در اصول یک محقق آمده از این قاعده کمک بگیرد، در جای خودش مراجعه کنید، قاعده عناصری دارد و از استحکامی برخوردار است. قاعده در اصل هیچ اشکالی درش وجود ندارد، اما خصوصیاتش این است: یک، مفسده و منفعت از لحاظ اهمیت در یک سطح باشند، اهم و مهمی در کار نباشد. دو، مفسده و منفعت قابل توجه باشد، مصداقش رو عقلا تصدیق بکنن که این مفسده است و این هم منفعت. سه، دوران بین اون دوتا به عنوان تضاهم وجود داشته باشد. بنابراین پس از که قاعده در اون سطح بود، به ضرورت عقل، یعنی حکم عقل عملی جانمایش اون ضرورت عقلی است. به ضرورت عقلی، همانطور که ضرورت عقل حسن عدل و قبح ظلم را اعلام می کند، قبح مفسده و حسن ترک منفعت در برابر مفسده را اعلام می کند. از باب تحسین و تقبیح هست و از سنخ حکم عقل عملی، در این بحثی نیست. اما باید توجه کرد که در تطبیق این قاعده ما باید مورد تضاهم باشد، که سیدنا الاستاد هم در همان منبعی که ذکر شد صفحه 116 می فرماید که این قاعده در صورت تضاهم جاری است، کاملا متین است. اما اشکالی که ایشان فرموده بودند که احکام مصلحت و مفسده دارد، منفعت و مفسده در احکام راهی ندارد، اشاره به عمل آمد. الان کامل کنید ببینیم هر اصطلاحی با اصطلاح دیگر فرق میکند. این قاعده اصطلاح کلامه. مصلحت و مفسده ای که در اصول گفته می شود اصطلاح اصوله. به عبارت کوتاه، همون مفسده و منفعتی که در کلام و معقول گفته می شود منفعت مالی نیست، منفعت تجارتی نیست، بلکه اون منفعت در اصطلاح معقول همین مصلحتی است در اصطلاح اصول. هیچ گاهی در یک اصطلاح یک کاربرد رو دیدیم، در اصطلاح خود ما اگر اون کاربرد تطبیق نکرد اشکال نکنیم. لذا بحث اجتهادی تحقیقی که فحص وسیع لازم دارد اینه که در اصول کسی که اصول رو خوب باید حلاجی کند، فلسفه باید براش حل شده باشد. لذا سیدون الاستاد یه وقتی بهش خبر دادن که یک دانشمندی از مصر آمده در جلسه درس هست و گویا از فلسفه هم چیزی میدوند، یا یه وقتی گفته آقای راشد خراسانی که در زمان جوانی های ما، شما شاید یاد ندارید، خب الحمدلله بچه سن بودید یادتون هست، راشد یک منبری فوق العاده معروف و یک فیلسوف بود، و فلسفهش بسیار عالی. در جلسه درس آقای خویی آمد، خواست از اون روش فلسفی خودش استفاده کند. مسجد خضرا و حدود صدها مجتهد و نفس گرم سید خویی و منبر بحث آقای راشد هم خطیب اول خاور میانه و قدرت فلسفی، مسئله ملک بحث آمد. ایشان سؤال کرد ملکیت از کدام مقوله است؟ اصطلاح فلسفی. سیدنا الاستاد فرمود که ملکیت از هیچ مقوله‌ای نیست. گفت نمی شود آقا، تمام اشیا تحت مقولات اش مندرجند. فوراً گفتش که خداوند تحت چه مقوله مندرج است؟ پس داری مفهومی که تحت مقوله نباشد؟ آقای راشد گفت که خداوند خارج از مقوله هست، لکمال علوهی خارجون عن المقولات. بدون تأمل سیدنا فرمود ملک خارجون عن المقولات لکمال دنوهی. بالاخره قدرت اصول یه چند کیلومتر بالاتر از قدرت فلسفه است. اونهایی که صاحب مکتب اصولی هستند در بحث قاعده براتون توضیح دادیم که قاعده در معقول جای خودشو دارد، لذا سید کمابیش به قاعده اعتماد. و بعد اشکال اصلی که دارن متین است که این قاعده جایگاه و قلم روش تضاهمه، نه تعارض. در نتیجه سلامت قاعده اعلام شد، اما تطبیق آن تضاهم می طلبد نه تعارض که اینجا هست. اما خود مأمور به و منهی عن اگر در مقابل هم قرار گرفتند و متزاحمین بودند، اونجاست که در قدم اول باید به قاعده دیگر مراجعه کرد. اون قاعده هم در اصول به نام مرجح باب تزاحم ثبت شده، ولی در حقیقت یک قاعده عقلی کلامی است که عبارت است از قاعده اهم و مهم. جزء قواعد عقلیه کلامی است که اهم را عقل به ضرورت ترجیح میدن و مهم. اگر تعارض تضاهم بین واجب و حرام صورت گرفت، قاعده اول اهم و مهم است. اگر قاعده اهم و مهم به جای نرسید و وجود نداشت، در نهایت امر اگر هر دو در یک سطح از اهمیت بودن، برای قاعده دفع مفسده زمینه فراهم خواهد شد. هرچند فراهم شدن زمینه ممکن بسیار در موارد نادری باشد، ولی تصور و تصویر دارد. این مطلب الحمدلله تا به اینجا کامل شد. یک مرجح دیگر را هم می فرماید که مختصر بحث کنم. و مسئله و پرونده مرجحات جانب نهی بسته بشن. اما مرجح سوم، مرجح اول چه بود؟
اقوائیت
در ظهور که اخوائیت در ظهور ندارد تعبیری از دور داشتید، مشکلی نیست، عنوان رو دقیق نفرمودید، اشکالی ندارد، نقل مضمون کردید، چون آقای محمدی هستید از شما پذیرفته است. مرجح اول این بود که دلالت نهی بر مدلولش شمولی است و دلالت امر بر مدلولش بدلی است و اطلاق یا عموم شمولی مقدم است بر عموم. مرجح دوم قاعده دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. مرجح سوم استقراء که الان میخوانی کوتاه و مختصر گفته میشود که در شرع استقراء به عمل آمده باشد نتیجهش اینه که در مواردی که امر و نهی در استکاک قرار گرفته باشن شرع جانب نهی را مقدم می دارد بر جانب امر. مثلا ترک صلات در ایام استظهار مرأه و نساء، مرأه‌ای که ایام عادتش رو وارد شده بود و بعد از این شک و تندید استظهار به عمل میاد، یعنی اختبار و بررسی که این استمرار جریان دم از این مرأه حیض است یا استحاضه است، این ایام استظهار که مورد شک و تردید قرار میگیرد از سوی شرع دستور این است که در ایام استظهار نهی، یعنی لا تسل، یعنی اترک صلات ایام اقرائک، جانب نهی را مقدم بدارد و در ایام استظهار به اتیان صلات مبادرت نکند، نماز را ترک کند. نماز مأمور به بود، خواندن و در اتیان نماز در حال حیض منهی عنه بود، جانب نهی مقدم داشته شده است. این یک مورد. مورد دوم ترک وضو در صورتی که آب مشتبه به نجس باشد. دو ظرف آب دارید که فقط هر کدام برای وضو کافی است، نه بیشتر از آن. علم دارید یکی از این دو ظرف نجسه. سؤال می شود از امام صادق علیه السلام، امام می فرماید که این هر دو ظرف را دور بریزید و تیمم کنید. در اینجا هم جانب نهی از تنجیس و استفاده از آب نجس مقدم داشته شده است بر جانب امر. جانب امر یعنی خوندن، یعنی گرفتن وضو یا خود وضو به قول آقای شهابی. پس با این تتبع این نتیجه به دست آمد که استقراء شرعی بیبرین است. این نتیجه را اعلام میکند که شما هر موقع که در بین منهیون عنه و مأمور به قرار گرفتید تقدم بر جانب نهی است. مفید نتیجه شد و یکی از ادله‌ای که در منطق و بین عقلا قابل قبول هست استقراء هست. این استقراء و این نتیجه، بر اساس این استقراء اعلام می شود که جانب نهی بر جانب امر مقدم هست. در صورتی که اجتماع امر و نهی صورت بگیرد باید جانب نهی را مقدم بداریم که پشتوانه این تقدم استقراء هستش. این خلاصه استدلال در جهت اثبات ترجیح برای جانب نهی به وسیله استقراء. قبل از که بیان محقق خراسانی را شرح بدیم باید توجه کرد استقراء چیست و اعتبار آن تا کجاست. مشهور و معروف در منطق این است که استقراء دو قسم است: یک استقراء تام که نشانه و علامت آن حصول قطع است، تمامی افراد مشابه را باید تجربه کرد بدون یک مورد استثناء و در نتیجه آن قطع حاصل نمود که این عملیات این نتیجه را دارد یا این عمل این خصوصیت را دارد. و بعد قسم این استقراء حجت است، استقراء کامل یا استقراء تام یک حجت قطعی است بلا اشکال. قسم دومی که در منطق گفته اند عبارت است از استقراء ناقص که سیدنا الاستاد می فرماید استقراء تام مفید علم و استقراء ناقص مفید ظن است و ظن اعتبار ندارد، لذا استقراء ناقص از اعتبار برخوردار نیست. تا این حد مشهوره، شما در حافظتون هم هست مثل جدول ضرب که استقراء دو قسم است، کاملش که حجیت دارد و قطع آور است میسور نیست و ناقصش که میسور است مفید ظن است و اعتبار ندارد. تا این مقدار شما دیده اید، اما تکمیل بست تحقیق این است که استقراء سه قسم است: یک همون استقراء کامل مفید قطع، دو استقراء کثیری که مفید اطمینان باشد، سه استقراء ناقص. بنابراین در استقراءات به طور طبیعی و واقعی ما استقراء تام کامل نداریم مگر در موارد بسیار نادری. معمولا استقرایی که قابل تحقق هست و از اعتبار برخوردار هست استقراء کثیر قابل توجه هست که این استقراء موجب اطمینان می شود و اطمینان هم به تعبیر سیدنا الاستاد علم تعبدی است، به عبارت تحقیقی اطمینان اعتبار اقلائی دارد، اطمینان عند الاخرا معتبر است. بنابراین استقرایی که شنیده بودی در ابتدای رأی بهش اشکال می کردید، اون اشکال و اون صورت وارد بر استقرا وارد نیست. درست است استقرائتان که یک فردی هم استثناء نشود یا محقق نیست یا به شدت نادر الوجود است، اما استقراء کثیر و قابل توجه میسور است و اعتبار دارد و اعتبارش عقلایی اطمینان آور است. این نکته جدیدی بود که در باره استقرا براتون گفتیم. اما استقرا ناقص، یک مطلبی در اینجا هست، یک مقدار دقت می طلبد. سید الشهیب صدر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب فلسفتنا یک عنوان برجسته‌ای دارد از اصول، در ضمن اصول فلسفی یکی از اصول را اعلام می‌کند، مبدأ انسجام. مبدأ انسجام این است که اگر شما یک شیئی را که دارای یک ماهیت هست، اگر ماهیت اون شیء را به طور کامل به دست آوردید، یعنی اون ویژگی هایی که دخل در تحقق ماهیتی اون شیء دارد، آنگاه یکی دو مورد، یعنی موارد محدودی هم که شده است، خاصیت اون ماهیت رو شما تجربه کنید و به دست بیارید و کشف کنید، آنگاه بر اساس اصل مبدأ انسجام می توانید اون حکم رو سراسری برای کل متجنس به اون جنس، به کل اشیاء دارای همون ماهیت وسعت بدید، گسترش بدید، که مبدأ انسجام به عنوان یک اصل می تواند این قدرت رو داشته باشد، توسع و گسترش حکم از موارد محدود به سایر موارد هم‌ماهیت، هم نوع و هم جنس و هم فصل. این به برکت مبدأ انسجام می شود. با این اضافه، گاهی استقراء با مبدأ انسجام هماهنگ می شود. اگر استقراء با مبدأ انسجام هماهنگ شد ولو ناقص باشد، باز هم می تواند کارساز باشد، ولی شرایطی دارد. دقت، ریزنگری، هزار نکته باریکتر زمو اینجاست. نه هر که سر نتراشد قلندری داند. انشاءالله تتمه وقت روز سه‌شنبه فردا که عید هست و قطعاً تجدید عهد بفرمایید برای مولا، حرمم مشرف بشید، تبریک بگید و تجدید عهد. سه‌شنبه انشاءالله ادامه دست برای شادی روح آقا امیر المؤمنین صلوات خط کنید.